سرمایه داری. کاپیتالیسم. نظام سرمایه داری چیست؟ در مورد نقش نظام سرمایه داری در تأمین رفاه اقتصادی چه می دانید؟ دیدگاه این نظام در مورد عوامل تولید و توزیع درآمد اقتصادی چیست؟ نظام سرمایه داری چه تعریف و دیدگاهی در مورد آزادی اقتصادی دارد؟ رابطه مکتب اقتصادی اسلام و نظام سرمایه داری چیست؟ سناریوهای پیش روی این نظام کدام ها اند؟ سلسله برنامه های رادیویی سرمایه داری را با محمد منصور قیومی دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. سلام شنونده های عزیز رادیو آنلاین غایب ریشم، امیدوار هستم که همه تان صحتمند و سرحال بوده و به دور از گزند روزگار به سر ببرید. یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم به سلسله برنامه های رادیویی پیرامون نظام سرمایه داری با من منصور قیومی. امیدوار هستم تا همراهی شما عزیزان را با خود در جریان تمامی این سلسله برنامه ها به خصوص برنامه امروز داشته باشم. چنانچه در جریان استید، در برنامه قبلی به اصول و قواعد اساسی در نظام سرمایه داری پرداختیم و در برنامه امروز می پردازیم به تحولات نظام سرمایه داری و نیز اصلاح و تعدیل نظام سرمایه داری خالص و یک قسمت از مبحث مسئله توزیع درآمدها در نظام سرمایه داری. در نخست بحث می پردازیم به تحولات نظام سرمایه داری و اصلاح و تعدیل نظام سرمایه داری خالص. ریشه های نظام سرمایه داری به قرون وسطا برمی گردد که در آن جستجوی سود انگیزه حاکم بر زندگی بسیاری از مردم محسوب می شد. در واقع کشف امریکا در سال 1492 را می توان به جستجو برای یافتن بازارهای جدید مربوط دانست. کلیسای کاتولیک قدیم با وجود که اخذ بهره‌وری پولی را غیر مشروع می دانست، اما کاربرد پول برای مبادله را مفید تلقی می کرد. و زمانی که منافع بهره در ایجاد سرمایه گذاری مشخص شد، دیدگاه ممنوعیت بهره نیز تغییر پیدا کرد و در آستانه انقلاب صنعتی تفکر مرکانتالیسم بر اقتصاد حاکم بود که دخالت وسیع دولت را به دنبال داشت و حصول انقلاب صنعتی گرایش ملی کشورها را از دیدگاه مذکور به سوی یک سلسله ختمش‌های بازار کاملا آزاد تغییر داد. پیشرفت‌های وسیع علمی، خلاقیت، اختراعات جدید و ورود نظام کارخانه‌ای موجب تخصیص و تقسیم کار بر تمرکز در تولید گردید که این امر همچنان باعث حرکت از خودکفایی ملی به سوی تجارت آزاد که توسط آدم اسمیت، ریکاردو و جان طراحی شده بود گردید. انقلاب صنعتی در برگیرنده کاربرد ماشین در صنعت، معدن، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی و نیز یک سلسله تحولات در سازماندهی اقتصادی مربوط آن می باشد. سرمایه‌داران صنعتی به وجود آمدند که با سرمایه گذاری مجدد سودهای آینده صنعت را دچار یک سلسله تحولات عظیم نمودند که در این اساس روابط وسیع بین المللی برای تامین نیازهای صادرات و واردات نیز به وجود آمد. خلاقیت‌های فردی، آزادی فعالیت‌های اقتصادی، دخالت محدود دولت در قالب انقلاب صنعتی همراه با اندیشه بازار کاملا آزاد یا همان لسسفیر به پیش می رفت که نیاز روزافزون به وجوه برای سرمایه گذاری سلیقه جدید از بانک‌های حرفه‌ای را ایجاد نموده بود. این فرایند نوع سیستم اقتصادی به نام سرمایه داری تأمین وجوه مالی را نیز به دنبال داشت که در غالب آن بانک‌ها انباشتگران اصلی سرمایه محسوب می شدند که با کمک این بانک‌ها فروش اوراق بهادار و شرکت‌های بزرگ تأسیس شدند. پس از تحولات سریع و وسیع اقتصادی که این تحولات همسو بود با اقتصاد بازار آزاد کامل، یک سلسله عناصر مختلف در طول این زمان ترکیب شد که تحولات جدید نسبت به مفهوم و قلمرو نظام از همان تحولات حاصل گردید. این تحولات باعث شد که سرمایه‌داری خالص به نوع سرمایه‌داری هدایت شده تغییر کند و بخش از این تغییرات در نتیجه تکامل و توسعه دولت رفاه به وجود آمد و این سلسله دولت‌ها یا همی دولت‌های مذکور به دلیل توزیع درآمد شدیداً نابرابر در قسمت دوران انقلاب صنعتی ایجاد گردید که تجمع انباشت ثروت در دست عده محدود از جامعه مسئله فقر و غنا را مطرح می‌ساخت. به عنوان مثال می‌توانیم در قسمت دهه 1890 ذکر کنیم که در امریکا تصدی مارشال هر ساعت $600 درآمد داشت، اما کارگران تصدی در هفته تنها بین $3 الی $5 دستمزد اخذ می‌کردند. یعنی آنها باید 3 تا 5 سال کار کنند تا درآمد یک ساعت آن تصدی را به دست بیاورند. کارگران 7 روز در هفته هر روز 12 ساعت، یا به این معنی که فقدان قوانین مربوط حتی به کودکان که سنشان از 8 سال به پایین است در قسمت معدن زغال سنگ و امثال آن یک نشانه شرایط سخت کاری در امریکا و انگلستان می باشد. این امور و موارد مشابه زمینه سازی تغییرات در قسمت نهادهای فردگرایی، حضور دولت و نیز یک سلسله اعمال محدودیت ها در قسمت رقابت و امثال آن می باشد. توجه بیشتر به گروه‌های اجتماعی، نقش حقوق دسته‌جمعی و نیز اهمیت پیدا کردن روانشناسی اجتماعی باعث شد که یک سلسله اصرار بر عقیده فردگرایی از قسمت ناحی افکار مورد سوال واقع شود. همچنان نقش اندیشه آزادی بازار کاملا آزاد یا لزسفیر با دخالت عملی بیشتر دولت رو به افول گذاشت و نیز دولت همواره در کشورهای غربی نقش قابل توجه را در امور داشته است. در خود امریکا دولت ابتداعاً به صورت ارائه‌دهنده آموزش عمومی، یک سازنده اصلی میان کانالهای اصلی و جاده ها مطرح بود که در دوره دیگر این دولت با کشور به جدیت در قسمت حفظ تعرفه در مردها اقدام نمود. در فرانسه دولت انحصار مواد الکلی، تنباکو و چای و رای آهن را به عهده داشت. بحران کبیر دهه 1930 یک کانال تشدید کننده به حیث نقش دولت محسوب می شد که بر مبنای تجربه بحران مذکور نیروی کار سازماندهی شده، کشاورزان و گروه های مصرف کننده در قسمت برای بهبود وضع درآمد و تضمین امنیت اقتصادی دست به دامن دولت ها شدند که رضایتمندی حاصل از این تقاضاها یک سلسله مفهوم جدید از دولت را به وجود آورد. در حال حاضر افزایش نقش دولت و مداخلات دولت یک واقعیت در جامعه مدرن غربی است که در ارتباط با تولید و توزیع و نیز تصمیمات استراتژیک در قسمت فرایندهای سیاسی صورت می‌گیرد. اصل رقابت یا اصل همان رقابت که در مبحث قبلی نیز به آن اشاره کردیم، با وجود نقش قابل توجه آن در خصوص کارآمد ساختن اقتصاد در طول زمان دچار یک سلسله تعدیلات و یک سلسله اصلاحات گردیده است که در قالب کارکرد این اصل بازنده ها و برنده های وجود دارند که دولت برای کمک به بازنده ها وارد صحنه گردیده، تصدی های کسب و کار نیز از طریق راه اندازی کارتل ها، تراست ها و همچنان شرکت های مختلف از رقابت ممانعت به عمل می آورند. از سوی دیگر کارگران نیز با تشکیل اتحادیه ها از ادامه روند رقابت کاستند و بسیاری از تصدی ها در کشورهای غربی به صورت فقدان حمایت دولت در صحنه رقابت حذف می شود. خلاصه این که اقتصاد سرمایه‌داری در حال حاضر دیگر به شیوه خالص و بازار آزاد کامل حتی در کشورهایی که اقتصاد تحت نام سرمایه‌داری پیش می رود وجود ندارد. انجام مبادله آزاد، فعالیت‌های تولیدی در قالب بازار و به همراه مجموعه از قیمت‌ها توسط کارگزاران خصوصی یا همان private economic agents ساختار اصلی نظام سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند. مالکیت خصوصی ابزار، عوامل تولید یکی از مشخصه‌های نظام اقتصادی یاد شده می‌باشد و همچنان شبکه بازار در عین حال هماهنگ کننده اصلی فعالیت های اقتصادی در نظام سرمایه‌داری محسوب می شود. کارگران اقتصادی در این نظام برای حصول به حد اکثر منافع خود از آزادی کافی برخوردار هستند و این منافع در مصرف به صورت رضایتمندی مصرف کننده، در قسمت استفاده هرچی بیشتر از کالاها و خدمات و در تولید در قسمت مبادله به شکل حد اکثر فروش و یا حد اکثر سود حاصل شده برای تصدی های تولیدی و توزیع جلوه می نمایند. خوب شنونده های عزیز، ای بود یک نگاه مختصر به تحولات نظام سرمایه‌داری و نیز ای که چیگونه نظام سرمایه‌داری خالص و نیز چیگونه اصل رقابت در این نظام اصلاح و تعدیل شد. اکنون می پردازیم به مبحث مسئله توزیع در نظام سرمایه‌داری. ای که در نظام سرمایه‌داری توزیع ثروت و توزیع درآمدها به چه شکل صورت می‌گیرد، در مبحث به آن می پردازیم. آمارها و اطلاعات اخذ شده در هر یک از کشورهای مرکزی که نظام آن لیبرال سرمایه‌داری بوده به خوبی نشان می‌دهد که نابرابری‌های بسیار وسیع در قسمت توزیع درآمد و دارایی در تمامی اقتصادهای مبتنی بر بازار به چشم می‌خورند و این جوامع بیش از آنچه طبیعی و ضروری است طبقاتی و فشرده بندی شده است. درست است که امکان ندارد یک کارگر ساده بتواند به اندازه یک مهندس کارآفرین یا به اندازه یک انجینر کارآفرین و خلاق درآمد داشته باشد و یا معقول نیست که یک کمک دکتر یا همان گفته میتونیم نرس دستمزد برابر با یک جراح داشته باشد. اما افراد جوامع بشری، به خصوص جوامعی که در آن نظام سرمایه‌داری حاکم است، بسیار بیش از این مقدار طبیعی و ضروری تفاوت دارند که تنها استعداد و لیاقت و نیز شایستگی فردی را عامل دستیابی به ثروت‌های انگفت بدانیم که در این جوامع موجب تفاوت عظیم دارایی‌ها و درآمدها میان افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی شده است. آدم اسمیت نیز در کتاب ثروت ملل در بیان تفاوت توزیع درآمدها و توزیع ثروت در جوامع اولیه و جوامع پیشرفته به این تفاوت عظیم تاکید کرده و چنین می‌نویسد: چگونه میتوان این واقعیت را توضیح داد که در مقابل جوامع اولیه مساوات طلب در جوامع که کلیه افراد کار میکند ولیکن جملگی فقیر هستند جوامع پیشرفته وجود دارد؟ که گفته میتونیم یکی از ویژگی های عمده آنها و یکی از تفاوت های عظیم آنها در قسمت توزیع درآمد و ثروت میان گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی میباشد، به طوری که کارگران فقیر از سطح زندگی به مراتب پایین تر از حکم فرمایان و کارفرمایان حاکم بر زندگی برخوردار هستند. برای واضح ساختن مسئله توزیع در نظام سرمایه‌داری و نیز علل شدت طبقاتی شدن در جوامع سرمایه‌داری، ما کافی است که بپردازیم به ساختار روحی، شکلی و محتوایی نظام سرمایه‌داری. خب شنونده های عزیز، در این قسمت از بحث میپردازیم به ساختار روحی و هدف اصلی نظام سرمایه‌داری. ژان بشلر هدف اصلی نظام سرمایه‌داری را تلاش در قسمت افزایش بازده اقتصادی یا در قسمت حد اکثر نمودن بازده اقتصادی میخواند و برای رسیدن به این هدف هر گونه قید و هر گونه محدودیتی که بر سر راه قانون همان بیشترین بازده قرار بگیرد باید از میان برداشته و محو شود. بنابراین اولا تنها هدف تولید کنندگان باید کسب بیشترین منافع باشد، البته نه برای بهره‌وری بیشتر بلکه فقط برای سودجویی. ثانیاً یا دوماً، تمام فعالیت‌های فکری جامعه باید در قسمت پیدا کردن روش‌های علمی و فنی شود که امکان کاهش هزینه‌ها را فراهم بیاورد، که لذا هر تحقیقی که هدف از آن رضایت خاطر محقق و نیز کشف حقایق علمی باشد و نسودآوری باید از صحنه اجتماع حذف گردند. مسئله سیوم یا ثالثاً گفته می‌تونیم که همه مردم باید کار کنند و اشخاص ناقص العضو و سالمند و غیره، خلاصه تمام کسانی که اصولاً امکان کار کردن را ندارند، باید از صحنه حذف شده و میزان راحت و تفریح خود را به حد اقل ممکن برسانند و در عوض آنها افراد فعال باید با سرعت و به بهترین شکل خود را با تغییرات دستگاه های اقتصادی منطبق ساخته، تطبیق داده و برای تغییر محل زندگی، شغل، تخصص باید آمادگی کامل و لازم را داشته باشد. در حقیقت باید حتی مسئله آزادی کارگران نیز از این منظر نگریسته شود و بالاخره هیچ مانعی در راه جذب محصولات به وسیله جامعه نباشد. یعنی گفته میتونیم باید احتیاجات فردی و گروهی کاملا قابل انعطاف و انعطاف پذیر بوده و هر کشف جدید تقاضای جدید را باعث شود. اگر این شرایط فوق که ما ذکر کردیم با هیچ محدودیت مانع فرهنگی، فکری، سیاسی، جغرافیایی و نیز اجتماعی روبرو نشود، در این صورت نظام سرمایه‌داری آرمانی موجود می شود. اقتصاددانان کلاسیک و نیو کلاسیک شرایط کلی رقابت کامل را به صورت فوق نیز از امی شرایط ترسیم کرده، اما یک سلسله جامعه‌ای چنین جامعه و نظام واقعیت خارجی نداشته و احتمالا نیز هیچگاهی هم وجود نخواهد داشت. با این وجود جوامع پیشرفته سرمایه‌داری با استفاده از عمل به شرایط فوق، البته به طور یک نسبت یا به طور نسبی، توانستند که بیشترین تعداد از موانع را حذف کنند و بیشترین افزایش بازده اقتصادی را به وجود بیاورند، که هرچند این افزایش با افزایش هزینه های اجتماعی مثل تخریب محیط زیست و غیره نیز تا حد خونسا نموده اند. در این قسمت از بحث میپردازیم به این که ساختار شکلی و مبانی حقوقی نظام سرمایه‌داری به چی شکل است. مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، دولت محدود و نقش بنیادین بورژوا به عنوان کارآفرین اقتصادی یکی از مشخصه های مهم نظام سرمایه‌داری محسوب می شود. از قرون 16 الا 18 میلادی که دوران نوپایی سرمایه‌داری محسوب می شد و نظام سرمایه‌داری تجاری یا مرکانتالیسم در حال شکلگیری بود، مالکیت های بزرگ خصوصی بر زمین و ابزار تولید ایجاد شده و نیز مجالس قانونگذاری به سنگرها یا به ریشه های دارایی تبدیل شده و نیز حق مالکیت به نفع سرمایه‌داران نهادی نمی شد. آنگاه که سرمایه‌داری به بلوغ خود رسید و عصر سرمایه‌داری صنعتی لیبرال آغاز شد، بحث آزادی سرمایه‌داری، اقتصاد بازار، توزیع درآمدها تنها از طریق سیستم بازار و نیز عدم مداخله دولت در امور اقتصادی مطرح شد، که در این مورد اربلاستر یکی از اقتصاددانان مشهور چنین می‌نویسد: از پذیرش این اصل کلی که صاحبان دارایی باید حکومت کنند، که منظورشان همان دوران مرکانتالیست ها است، تا این استدلال که کارکرد حکومت حراست از دارایی ها است، همان دولار ریبلال ها، راه دراز نبود است. یعنی هدف اربلاستر در این بخش از نوشتارش این می باشد که از دوران مرکانتالیست ها تا دوران لیبرال ها، که هدف دوران مرکانتالیست ها همان پذیرش اصل کلی که صاحبان دارایی هستند، که یعنی باید توسط آدمان حکومت کنند، و کارکرد حکومت ها در دوران لیبرال ها که حراست یا نگهبانی از دارایی هاست، یک راه بسیار طول و دراز نبوده و یک دوره بسیار کلان را در بر نداشته است. و بدین ترتیب یکی از علت ها و یکی از عوامل مهم طبقاتی شدن جوامع سرمایه‌داری تحقق می‌یابد، که آن مسئله حمایت کامل دولت ها از مالکیت خصوصی بدون قید و شرط بر ابزار تولید، زمین، دارایی ها و آزادی اقتصادی در قسمت تولید کالاها، استخدام کارگزاران و کارگران و نیز عدم مداخله دولت در تصدی و در مسائل اقتصادی تصدی می باشد. انحصار سرمایه در اختیار افراد، یک سلسله افراد کم و محدود قرار گرفته و به علت عرضه بشمار نیروی کار بدون دارایی و سرزمین که سرمایه بر کار مسلط شد و انسان ها به عنوان وسیله خدمت در تولید و در نتیجه در ردیف سایر عوامل تولید قرار گرفته و مانند ساختمان و زمین و مواد اولیه از تولید سهم می بردن. خب شنونده های عزیز، ای بود یک بحث و یک نظرانداز مختصر در قسمت ساختار شکلی و نیز یک سلسله از مبانی حقوق نظام سرمایه‌داری. در این قسمت از بحث می‌پردازیم به ساختار محتوایی نظام سرمایه‌داری، که محتوان نظام سرمایه‌داری دارای چگونه یک ساختار می‌باشد. محتوای نظام لیبرال سرمایه‌داری بر اساس اصل حرکت بقای اصلاح یا همون تنازع بقا شکل گرفته است. برای رسیدن به حد اکثر بازده اقتصادی باید تمامی موانع از سر راه برداشته شود و لذا یک رقابت شدید بین افراد و گروه های مختلف در جامعه ایجاد شده و هر کس قوی تر یا کاراتر و یا ثروتمند تر باشد در صحنه رقابت باقی مانده و مهار اقتصاد را در اختیار می گیرد و دیگران باید تبعید کند و در غیر این صورت بیکار و فقیر خواهند شد. لستر تراو بر این نکته تاکید نموده و می نویسد که اگر نظام سرمایه‌داری میدان را از رقیب اجتماعی خالی ببیند وسوسه می شود که نقص ها و نقطه ضعف های خود را نادیده بگیرد و این وسوسه و نقطه ضعف ها اکنون خود را در میزان بالای بیکاری در جهان صنعتی نشان می دهد و هیچ شگفت‌آور نیست که چون تهدید سوسیالیسم از بین می رود سطح بیکاری قابل تحمل برای مقابله با انفلیشن یا همان تورم افزایش یافته و سرعت نابرابری و توزیع درآمد افزایش می‌یابد و نیز طبقه کارگر که دستش به هیچ جای از نظام اقتصادی بند نیست روز به روز وسیع‌تر می‌گردد و نظام سرمایه‌داری در قسمت زمان تولد خود این مسائل را داشت و اینها یک بخش از این نظام هستند و همین مسائلی بود که به پیدایش سوسیالیسم، کمونیسم و نیز نظام اجتماعی تامین اجتماعی انجامید و به همین رقم امروزه نیز همان ساختارهای روحی، شکلی و محتوایی بر نظام سرمایه‌داری حاکم است. اما از نظر تاریخی این نظام یک عدالت اقتصادی که واقعا در آن فاصله طبقاتی در جوامع از بین برود ایجاد نشده است. مبارزات عدالت خواهانه مردم در چارچوب دموکراسی های موجود در غرب و بر اساس همان اصل تنازع بقایی که منظورشان ای است که حق گرفتنی است ندادنی، نظام سرمایه‌داری را وادار کرده است تا برنامه ها و سلسله تغییرات گوناگون را برای افزایش برابری و توقف رشد نابرابری تنظیم کند، در کار بازار مداخله کنند و نیز نظام سرمایه‌داری لیبرال به نظام سرمایه‌داری مقرراتی و یا ارشادی تبدیل شده است. خب شنونده های عزیز، در مبحث و برنامه بعدی میپردازیم روی مسئله توزیع در پرتو بحث های مقدماتی در پیشرفته ترین نظام سرمایه‌داری کنونی، یعنی نظام سرمایه‌داری آمریکا، تا برای ما روشن شود که پیشرفته ترین نظام سرمایه‌داری درباره مسئله برابری انسان‌ها و در قسمت توزیع درآمدها چگونه یک اندیشه دارند و ان شاء الله رحمان مسئله توزیع را در سه قسمت، یعنی توزیع دارایی‌ها، توزیع درآمدها و توزیع مجدد درآمدها به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. خوب شنونده های عزیز، بحث امروز را تا همینجا خاتمه می بخشیم تا برنامه بعد که باز هم توفیق حضور پیدا خواهیم کرد. همه شما سروران گرامی را به خداوند متعال می سپاریم تا برنامه بعد. بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.